گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام. جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر جمعتون بخیر.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام درود دارم، در خدمت شما.
خوب هستین؟ خسته نباشین.
مرسی، ممنونم از شما. امیدوارم که شما هم به نسبت بهبودی یافته باشین دیگه.
بله، به نسبت حالم خیلی بهتره و خب با وجود شما دوستان گرامی طبیعتا خب بهتر هم خواهد.
ما رو هم در لیست دوستان خودتون جا میدید پس.
قطعاً آقا، قطعاً شما جزو دوستان خوب ما هستین. همه دوستان شما دوستی خاص دارید دیگه. عرض به حضور شما که جناب جواهری، سخن آغازین این هفته رو بفرمایید اگر که صحبتی.
پیش از همه برم بر سر یاری های مالی.
بله.
چون هفته پیش تو از من پرسیدی که برای این کمپین چقدر صف گذاشتی؟ من هم همیشه این ناخود خواسته گفتم 50,000 کرون، ولی میبینم که هنوز جرقه اونگونه ای زده نشده، ولی با همه این کیفیت. جدا از 4,200 کرونی که در برنامه پیشین اعلام کردم، این هفته هم دوستان عزیزی بهداد، آقای علی، آقای فریدون، آقای سیامک، منصور، فرامرز، خانم نجمه، آقای فرهنگ، هر کدوم به تناسب 300 کرون، 250 کرون، 500 کرون، 500 کرون، 300 کرون، 200 کرون پرداختن که در مجموع شد 2,850 کرون. جمع مبلغی که الان در صندوق ما هست 7050 کرونه. امیدوارم که این سویه یاری رسانی با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به ایام نوروزی رونق بیشتری از طرف دوستان بگیره و واقعا بتونیم صندوق رو به مرز همون 50,000 تایی که مد نظر ما بوده بتونیم برسونیم.
امیدواریم.
من سویش خودم رو اعلام میکنم همینجای یه بار دیگه.
بله حتما.
شما هم که میدونم که اطلاعیه ما رو در
بله.
طول هفته ادا میکنید.
بله.
امیدوارم رادیوهای دیگر هم این پیشه رو بگیرن، ما بتونیم در واقع استوانه شهر یوتوبوری، یعنی جامعه ایرانی یوتوبوری و هومه رو در این رابطه فعال بکنیم. سویش من هست 0736 77 88 15. این نکته اولی بود. نکته دومی هم که هفته پیش با این که ما بحثش رو آغاز کردیم، ولی الان که داریم صحبت میکنیم، منظورم بحثش رو آغاز کردیم، جنگ بین روسیه و اوکراینه، برعکس فرقی نمیکنه. امروز نهمین روز این جنگ. این خبر رو امروز صبح در پست فیسبوکی خانم سرور کسمایی خوندم. ایشون نویسنده است، مترجم، فعال حقوق زنان، واقعا منو برانگیخت. میگن که واژه جنگ در روسیه ممنوع اعلام شد. پوتین میگه که این جنگ نیست، بلکه عملیات ویژه است. دومای روسی در حال رأی دادن به لایحه‌ایه که برای استفاده از این واژه تا 15 سال زندان پیشنهاد میکنه. خانم سرور اضافه کرده که دوستان روس به شوخی جنگ صلح تولستوی را عملیات ویژه و صلح مینامند. این واقعا نشون میده که جامعه رو این پوتین به کدوم سمت داره میره. یادمون نره تا همین جای کار یکی از ادعاهای پوتین در تهاجم نظامی به اوکراین دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم روس ایالت‌های دونسک و لوهانسک در برابر نسل کشی دولت مرکزی و نقض حقوق‌های اون در استفاده از زبان مادری و خودمختاری منطقه‌ای بوده. واقعیت اینه که پس از ظهور جنبش میدان توی اوکراین که موجب سقوط یانوکوویچ و فرارش به روسیه شد، نیروهای راست افراطی نقش مهمی در حیات سیاسی اوکراین پیدا کردن. خیلی ها این موضوع رو نمی بینن به دلیل موقعیت خود در واقع شخص پوتین. پوتین هم از همین نقطه استفاده کرده، این خلیت تاریخی رو بر علیه مردمش در دستور کار خودش گذاشته. تا هجوم نظامی روسیه تا امروز انزوای بی سابقه و عواقب فاجعه باری رو برای روسیه و سیاست های پوتین در بست. چرا این رو میدونم؟ به خاطر اینکه همه کشورهای ناچسب از اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا که خودشون سر منافعشون در سطح جهان با هم دعوا داشتن، امروز با هم گره شدن. حتی کشوری مثل سوئد رو هم درگیر این ماجرا کردن. اعضاب پارلمانی مینهای حزب چپ و رهبریش خانم نوشین ایرانی تبار که امروز رهبر حزب ونستر پارتی سوئد، به یاری رسانی تسلیحاتی به اوکراین رأی مخالف داد. اون چنان تحت فشارش گذاشتن که او هم رأی خودش رو برگردونده. الان یک بار چه دارن؟ شما از یه طرف محکوم میکنید عملیات جنگی رو، از یه طرف محکوم میکنید جنگی رو، مردم به خیابون میرزن توی استکهلم و گوتوبوری، از یه طرف دارین کمک میکنید. بران هر سوی این کمک صورت بگیره به نفع جنگ تموم میشه. میگن که سوئد 5000 قبضه موشک های ضد تانک داده، دانمارک توی این مسابقه 2500 داده، مثل اینکه سوئد انگار جلوتره. بران خود این مسئله در بین حزب چپ فعالانش به ویژه جوانان اکتیویست حزب چپ شکاف عظیم انداخته و مخالف این یار رسانیان و موافق اون در واقع سیاست که ابتدا گرفته بودن. میخوام بگم که پهنه جنگ آوری پوتین در اوکراین وسیله شده که درست برخلاف ارزیابی های پوتین و شرکاش در این طرف اون طرف، این متحدینش مثل سوریه، مثل جمهوری اسلامی، به نحوی نزدیکی هایی که او با در واقع ترکیه داشته و غیر زانه، همه برعکس جلوه بکنه. بکنم این بحث چون امروز دیگه همه اشراف پیدا کردن به سطوح مختلف این تجاوز، همین حد من به اصطلاح روش میمونم. ولی یه نکته باز، آقای دیوید هاروی، مارکسیست شناخته شده، استاد ممتاز جغرافیای و انسان شناسی در دانشگاه نیویورک، اخیراً یک بحثی رو در نشست سالانه انجمن جغرافیدانان آمریکا از طریق زوم داشته که ترجمهش توی نقد اقتصاد سیاسی اومده. من تیکه از اینه میخونم. تو سخنانش ریشه های دراز مدت تر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین رو با توجه به سیاست های شوک درمانی اجرا شده در روسیه، برنامه های حفظ به گسترش ناتو، این تر میکنه. او میگه واضحه که مردم اوکراین جنگ نمیخوان، مردم روسیه جنگ نمیخوان، مردم اروپا جنگ نمیخوان، مردم آمریکای شمالی خواهان یک جنگ دیگه نیستن. جنبش مردمی برای صلح باید دوباره شعله‌ور بشه تا بار دیگه بر اهدافش پایفشاری بکنه و مردم در همه جا بایستی حق خودشون رو برای مشارکت در ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر صلح، مشارکت، همکاری به جای رقابت، اجبار و منازعات تلخ ابراز بکنه. ما توی هفته گذشته شاهد به خیابان آمدن 500 هزار انسان در خیابان‌های برلین بودیم. توی شهر کلن شاهد 150 هزار نفر به خیابان آمدن زنان و مردان ضد جنگ بودیم. توی استکهلم به شهر ما گوتنبرگ در فاصله روزهای مختلف تجمعاتی در سطح مرکز شهر شکل گرفت و اینا میبایستی افزونتر و افزونتر و افزونتر بشه. یه نکته سومی هم دارم و اون 8 مارس. 8 مارس روز جهانی زن، بر زنان ایران و جهان خجسته و میمون بود. 8 مارس روز جهانی زن فرصتیه تا مبارزات و دستاوردهای زنان رو علیه نابرابری های جنسی و جنسیتی و سایر اشکال نابرابری ها ما بسونیم تو خیابان گرامی بداریم. تو ایران که نمیشه. فراموش نمی کنیم زنان اولین نیروی اجتماعی در ایران بودن که در مقابل رژیم تازه به قدرت رسیده ارتجای اسلامی قد علم کردن. در اعتراض به سخنان ارتجای خمینی درباره اجباری کردن حجاب به خیابان اومدن و شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم رو زنان جامعه ما سر دادن. امر رهایی زن و آزادی جامعه من رو تو امان فریاد زدن. مبارزه علیه تبعیض‌های جنسیتی، محو هر گونه نابرابری بیش از 4 دهه‌ای که در دستور کار زنان در تقابل با یکی از زن ستیزترین نظام های سیاسی جهان قرار داره که تبعیض علیه زنان بخشی از هویت زنان جامعه ماست. هرچه مبارزه زنان علیه وضعیت موجود و جامعه مردسالار تشدید بشه، پاسخ مردسالاران ناموس پرست با حمایت قوانین ارتجاعی و مردسالاران حاکم شکل وحشیانه تری به خودش میگیره که ما نمونه توحش اون رو تو خیابونهای اهواز دیدیم. قتل مونا حیدری به نام ناموس هشدار به زنان که تا در صدد در هم کوبیدن ارزش های پوسیده جامعه مردسالار و سیستم حاکم نشاند و نمانند و مزارگر نباشند. ما در گوتنبرگ در بیانیه مشترک 29 نهاد چپ دموکراتیک به مناسبت روز جهانی زن از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستیم. ما که میگم انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ سوئد، جمعی از فعالان سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ و کانون همبستگی با کارگران ایران، این بیانیه از جانب فعالان نهادهای چپ دموکراتیک کشور سوئیس، استکهلم، گوتنبرگ، پاریس، فرانسه، لندن، بلژیک، وین، سوئیس، لس آنجلس، کانادا، نروژ، شهرهای مختلف آلمان مثل برلین، فرانکفورت، غرب آلمان، هانوفر، استرالیا امضا شد. روز سه‌شنبه ساعت 5:30 ما در میدان گوستاف آدولف جمع میشیم، هم دوش با زنان و مردان آزادی خواه سوئدی در یک دموکراسیون بین‌المللی به طرف یوتا پلاسن حرکت میکنیم. همه اونایی که صدای من را از طریق برنامه رادیو پیام میشنوند رو دعوت میکنم تا در کنار دوستان عزیز سوئدی و دیگر ملیت ها جای بگیریم و تودانی بزنیم به حاکمیت ضد زن ایران، افغانستان و کشورهای از این نوع. فکر کنم این سه تا محور بحث من صحبت های آغازی نموده. در اختیار شما هستم.
جناب آقای جواهری خیلی ممنون، متشکرم از شما. من سوالی دارم از حضور شما، اون هم در واقع هم در ارتباط با حالا موضوع پوتین هست. خب در رسانه ها، مخصوصا رسانه های فارسی زبانمون که این روزها میشنویم، یک جورایی رفتار پوتین رو گره میزنن به کمونیست. نمیدونم چقدر شما شنیدید. میخوام ببینم که با توجه به اینکه شما حالا یک بخشی هم از مارکس خوندید، یعنی یک تحلیلی که توضیح دادی راجبش، میخوام ببینم که چقدر میتونه این صحت داشته باشه. آیا واقعا رفتار پوتین به کمونیست گره میخوره؟
ببینید، همین اتفاقا سوال خیلی خوبیه. نفکر کنی که مثلا چون حالا تو رسانه شنیدی یا مثلا کسی ترک کرده آدم بایستی همینطوری روش بغلطه. نه، ولی سوال درست و قابل تعمقیه و این بحث ناسیونالیست های ایرانیه، اونهایی که فکر میکنن با زدن بر سر پوتین میتونن سر چپ ایران هم بزنن که خودشون اثبات بکنن. من بایستی به عنوان یه چپ بگم که شما در واقع اشتباه دارید آدرس میدید، بخاطر اینکه نه روسیه‌ای که پوتین بر رأسشه و نه چینی که امروز خودش یک امپراتوری بزرگ مالی توی پهنه جهانه، اینا هیچ بویی از کمونیسم و سوسیالیسم و دفاع از منافع در واقع طبقه کارگر، اون چه که داده های مارکس و انگلس و آقای لنین در واقع نشانه انقلاب اکتبر بوده، خودشون نداشتن و ندارن. اینو من با به اصطلاح صراحت و با مسئولیت میگم. حتی توی مطبوعات کشور مثلا یادداشت‌های مجمع فعالان اقتصادی رو که من چند روز پیش خوندم، دیدم که همه این آدرس های اشتباهی رو که الان در پستش تو جای داره در واقع نوشتن. اینا فکر میکنن که در واقع جنایت تاریخی که امروز اتفاق افتاد رو باید رو دوش کمونیست ها نوشت. چرا؟ به اینکه پوتین مثلا از روسیه است روزگاری هم که مثلا به قول معروف چپ بوده، کمونیست بوده، تو کاگبه بوده، رهبری اون رسیده و چه و چه و چه. واقعیت مثلا اینه که یه امپراتوری در واقع پردوام سرمایه‌داری در واقع معین رو داره توی سطح جهان و در جغرافیای پیرامون دیوار مرزی ما نمایندگی میکنه و اون چی هم که به عنوان در واقع دریافت او نسبت به نقش لنین و انقلاب اکتبر رو حوادث دیگری که بعد از اون اومده رو اساسا نمیبایستی به حساب کمونیستا از روال کارکرد پوتین نوشت. اینا همه از بی اطلاعی، کم دانشی، وارونه انگاری تاریخی و نوعی افشندن ناسیونالیسم ویرانگر بر فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ماست. تو چنین فضایی راستای ایرانی همه روزها رو از تزار نیکلای دوم تا ولادیمیر پوتین رو کمونیسم مشروع میکنن و سرمایه‌گذاری روی نفرت عمومی از همکاری های دولت روسیه با حکومت جهل و خرافات جمهوری اسلامی بر علیه کمونیست ها تبلیغ میکنن. هیچ رفتی این ماجرا نه به روسیه، جامعهش، مردمش داره و نه به حکومت ایران. من به صراحت میگم تو این راستا این جماعت از انواع ترفندهای تبلیغاتی سود میبرن. هیچ رسانه به ارگان راست ایرانی به این دلیل که بخشی از مهمترین ابزار سرکوب و تعقیب و شکنجه از تولید کنندگان همین سوئد که الان گفتم 5000 موشک ضد تانک رفته، اینا که در واقع همینطوری فی سبیل الله نهدن که پولش میستونن. آقایی نمیاد که توی سوئد تولید سلاح بکنه و همینطوری پخش بلا بکنه تو جهان، نه. یا اون چی که در واقع صنایع عظیم و معظم تولید سلاح آلمان ایجاد میکنه، تولید میکنه و دیگران میان خریداری میکنن. اینا خطی علیه این سرمایه‌داری نمی‌نویسن. حتی به طور عموم اخبار این روابط و معاملات رو پنهان میدارن. همین الان که من توی سوئد دارم زندگی میکنم، تو هم در کنار من و بیشمار ایرانی توی این کشور، راست چه جوری داره میکنه؟ علیرغم این که مخالف حمله پوتین به اوکراینه، ولی دادن فروش طلا و رسوندنش به جبهه اوکراین رو داره تلاش میکنه. همین حرفی که من در ابتدای سیزن رو زدم. خب اگر آدم مخالف جنگ
میشه این فضیرم های جواهری
یه سر نداره که دو سر داره.
متوجهم. حالا موضوع کمک های در واقع سخت افزارهای جنگی و تسلیحات نظامی به اوکراین با توجه به ضعیف بودن اون منطقه قابل توجیهه که و همینجوری هم که توجیه داره میشه که ما سلاح جنگی سلاح دفاعی میفرستیم. خب تانک وقتی بیاد وارد مرز و بوم کشور فرضاً اوکراین بشه، اون سلاح ضد تانک قابل استفاده هست. اینگونه نیست که فرضاً اوکراین از مرزهای خودش خارج شده باشه، یا احیاناً کلاخودهای نظامی که احیاناً برای این موضوع در نظر گرفته شده یا سایر مواردی که به ارسال شده به اون سمت بیشتر جنبه دفاعی داره تا جنبه حمله و در واقع جنگاوری، جنبه دفاعی ماجرا رو و این گونه دارن توجیه میکنن. اما بحث
توجیه
من
دیگه. آره. درست میگی توجیه میکنن. من نکته ای بگم امی جان، حرفت فهمیدم چون میخوام سرعت بدم. ببین عزیز، شما ما الان توی چه ماهی هستیم؟
ما الان مارس.
اگر برسیم این جنگ ادامه پیدا بکنه، متاسفم که دارم این حرف رو میزنم، این جنگ ادامه پیدا بکنه، برسیم به آوریل، برسیم به مای، این یخبندان پهنی که توی اوکراین این در واقع آب بشه را بیفته، تمام تانک هایی که الان روسیه فرستاده مثل خر تو گل گیر میکنن، اون وقت بیا ببین که چه جهنمی رو توی این جامعه به اصطلاح میسازن. درگیری نظامی میان سرمایه‌داری اولیگارشی های عظمت طلب حاکم بر روسیه، بلوک های امپریالیستی که توی ناتو و اتحادیه اروپا، تو رسانه ها و ارگان های راست ایرانی تبدیل به درگیری، همه بحث من اینه، پاسخ به سوال توه، تبدیل به درگیری میان کمونیسم و جهان آزاد کردن. راست ایرانی هرگز و هرگز به شما نمیگه که اتحادیه اروپا و ناتو چگونه در سالهای اخیر برای مقابله با توسعه طلبی های سرمایه‌داری روسیه نیو فاشیست هایی که در اوکراین حمایت و تقویت می شدن از درون ارتودکس ترین گرایشات مذهبی و ارتجاعی ترین بخش های جامعه سازماندهی شدن. یعنی تو اون جایی حتی که میگی اون کمک رسانی در واقع دفاعی داره، من میخوام بگم که اوکراین یه شبه اوکراین نشده که امروز میخواد توی این جنگ سطحی از سرخواهی رو ببینه. هیچ عبایی از ارتکاب فجیع‌ترین جنایت ها این فاشیستی که توی منطقه اوکراین بوده تا به امروز راست ایرانی هرگز به مردمش نخواهد بود که در جریان رقابت های امپریالیستی بلوک های غربی، تأکید میکنم، مثل ناتو، مثل اتحادیه اروپا، متحدان آنها با بلوک روسیه و متحدانش. ببینید مثلا چشم خودمان رو در وبال واقعیتون چی که در روسیه هست نمیبندم. با بلوک روسیه و متحدانش، ناتو از اون سوی جهان ده ها پایگاه نظامی تو اطراف روسیه ایجاد کرده. به این ترتیب تنها کاری که کرده تشدید رقابت و تنشیه که در نتیجهش تاکنون منافع هیچ مردمی لحاظ نشده جز حماقت های آفریده شده پوتین. من فکر میکنم که در همین حد به این پرسش تو بسنده بکنیم خوبه. من اساسا پوتین رو کمونیست نمیشناسم. به حساب کمونیست، من یک کمونیستم، مخالف 100% جنگم، چون چی که در روسیه و اوکراین در اتفاق میفته و چون چی که در هر کجای جهان اتفاق میفته، همواره خواهان صلح هم، خواهان برابری هم، خواهان برادری هم، خواهان اتحاد بین ملیت ها هستم. جنگ رو به نفع بشریت، جنگ رو به نفع مالاندیشی زندگی انسان ها نمیشناسم. در دل چنین فضایی منفعتی که در واقع همه این آدم های قلم به دست پیش پای خودشون نگه داشتن و بر علیه کمونیست‌ها دارن تبلیغ میکنن، تأکید میکنم وارونه‌انگاری تاریخ ایران، وارونه‌انگاری اون واقعیتیه که امروز در برابر چشمان ما خودشو دهنگو شده. نه چین کمونیسته، نه روسیه پوتین کمونیسته. اینا امپراتوری های سرمایه‌دارانی هستند که بر پهنه و دارن مردم رو میچاپن دیگه. مگر چین امروز در نقشش در ارتباط با بازار ایران چیه؟ از جانماز بگیر تا بیل گرباز و چین داره صادر میکنه به ایران. برای چی؟ برای اینکه بتونه بازار 85 میلیون ایران رو به سیطره خودش در بیاره. این همین کار رو هم جناب روسیه داره در ارتباط با ایران میکنه. برای چی؟ رئیس جمهور مملکت پا میشه میره اونجا، تحویلش هم نمیگیرن، غذا هم بهش نمیدن، طنز بین همه رسانه ها میشه. ولی همین رئیس جمهور از کاخ ریاست خودش یا انیستوس پاستور پیام میفرسته تبریک میگه که آقا تو حمله کردی. خب و اینکه منفعت مردم جامعه ما در دستور کار خودش نیست. تازه آقای خامنه‌ای از خواب خرگوشی بیدار شده، میگه که ما و گرجستان و ترکیه میتونیم به عنوان میانجی عمل کنیم. آقا کسی تو رو تنه برات خوش نمی کنه که تو میخوای امروز میان مذاکره کننده جنگ باشی؟ تو یه جامعه 85 میلیونی ما رو هر روز داری به جنگ دعوت میکنی در برابر تمامیت خواسته و مطالبات کارگر و زن و پرستار و معلم و بازنشسته و نمیدونم هفتپه و پولاد و چه چه هستی و داری جامعه رو شلاق کش میکنی. فعالان پولاد گرفتی دزدیدی، هیچ کس ازشون خبر ندارن و تو میخوای بری مذاکره کننده جنگ باشی، جنگ پوتین رو به پایان ببری؟ به قول پوتین گفتنی پوتین ها. شما دارید سر مردم رو شیره میمالید که بتونید اثبات بکنید که چه جانوران ما قبل تاریخی هستید که بعد از 40 سال بر فضای اجتماعی جامعه ما مسئولی شدید و مردم حق نفس کشیدن رو توی جامعه برای خودش رو نمیبینن.
خب بریم به سراغ سوال هامون چون فقط از زمانمون 10 دقیقه باقی موند.
خب دیگه به خودت شروع میکنی همش.
خب آخه موضوعات مهمی آقای جواهری، نمیشه که ازش گذشت.
تو نیم ساعت به من وقت دادی دیگه. من سعی میکنم در حد فهم خودم از فرصتی که در اختیار من میذاری به نفع مطلوب استفاده کنم. امیدوارم که شنوندگان رادیو پیام دریابند من در اختیار شما هستم.
خواهش میکنم آقا. موقعیت امروز کارگران سندیکای شرکت واحد تهران در برابر مدیریت شرکت واحد و شورای اسلامی کار این شرکت را در واقع، اینها یک تقابلی با هم دیگه دارن، چگونه است؟ شما توضیح بدید امروز چه خبره در شرکت؟
ببینید دیگه این سوال، بگیم میگفتین که مدینه گفتی و کردی کبابم. وقتی تو از سندیکا صحبت میکنی، آدم میره توی کانال رسمیش، میره تو سایتش، میبینی که سندیکا کجا وایستاده، کارگران عضو سندیکا کجا وایستادن، فریادشون چجوری بلند میشه در مقابلش مدیریت سندیکا یا اونی که در واقع بر مستر رفت و امور سندیکا یعنی شهرداری متنم تهران و این شورای اسلامی کجا وایستادن. من به این که همینطوری هوای حرف نزده باشم و اثباتی صحبت کرده باشم، خود سندیکایی ها میگن که شهرداری با اداره کردن پادگانی شرکت واحد نمیتونه صدای به حق رانندگان و کارگران معترض در شرکت واحد رو خاموش بکنه. چرا این حرف میزنه؟ به خاطر اینکه رانندگان معترضن و اینکه اعتراض خودشون رو به افکار عمومی یه جامعه چند میلیونی تهران برسونن، یک افتکاری میزنن، میگن آقا ما در مقابل این فشار میایم توی مردم اعتراض میکنیم با روشن کردن در واقع چراغای اتوبوس در طی مسیر. آقای شهرداری در کنار شورای اسلامی کار که ظاهرا نام شرکت واحد رو با خودش داره، در کمیته انضباطی کار، وقتی که این رانندگان اتوبوس رو شناسایی میکنن، اینها رو میطلبن میان اونجا. و شورای اسلامی کار که ظاهرا بایستی حافظ منافع این کارگران باشه، در کنار قوای سرکوبه، یعنی در کنار اون کمیته انضباطی کار که نمایندگی از مدیریت شرکت واحد و در واقع صاحب شرکت واحد که شهرداری در واقع بزرگ تهرانه، عوض توجه به اینکه تو چرا چراغت رو روشن کردی، چرا دست به این اعتراض میزنی، حرف چیه، خواست چیه، نیاز چیه، تلاش میکنن که با روش های سرکوبگری صدای حق طلبانه رانندگان و کارگران شرکت واحد رو بخواهم خاموش بکنم. بر همین بستره که امروز اینها دارن خبررسانی میکنن و اطلاع رسانی میکنن که آقا شورای اسلامی کار فرمایشی شرکت واحد، به رغم این که پیشتر گفته بود من توی این کار وارسی جلسات کمیته انضباطی کار دخالت نمی کنم، توسط فعالان سندیکایی اینا شناسایی شدن که اینا همون در واقع زمایم شورای اسلامی کارن و دارن کنار مدیریت سندیکا بر علیه کارگران موضع میگیرن، اطلاعیه دادن، اسناد انتشار دادن و قویاً این رو محکوم کردن. منم از طریق این پرسشی که تو کردی و رادیوی تو به عنوان یه رسانه‌ای که من هر هفته میام اونجا خبر رسانی میکنم، میگم که خواست واقعی سندیکاییان کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمومه با تأکید مجدد بر حمایت از اعتراضات اونها برای اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافت مطالباتی که اونها دستور کار خودشون دارن، این اقدامات شورای اسلامی کار رو در سرکوب کارگران بایستی قویاً محکوم کرد. به اینا گفت که شما نه شورایی هستی، نه اسلامی هستی، نه کارگری، بلکه در طلب تحکیم منافع مدیریت شرکت واحد و حراست اون در مقابل رودرویی با سندیکا از یک طرف و همه فعالین سندیکا هستی. این هم پاسخ من.
بله آقا، آخر سالیم و بحث دستمزدها همچنان در بین کارگران زن و مرد مزد و حقوق بگیر مطرح هست. شما در این مورد چجوری فکر میکنین و چه توضیحی؟
خب من فقط بدونم چقدر وقت برای این سوال.
ببینین ما الان 6 دقیقه یه سوال دیگه هم دارم. آره
یه سوال دیگه چیه؟
حالا میگم خدمت.
خب بس 6 دقیقه فعلا.
آره دو قسمتش کنین.
این چنین بس خیلی مهمه.
بله
درست اشاره کردی که پایان سال هستیم. واقعیت اینه که سال گذشته که ما قبل از اینکه ورود بکنیم به سال 1400 شاهد این بودیم که کارگران گروه بندی های مختلف در ایران برای تعیین موقعیت اون چی که مربوط به در واقع گذران زندگی اونها بوده در مقابل رشد تورم توی جامعه و پاسخگویی به سبد معیشت اونها، تقاضای 12,500,000 تومان رو برای گذران زندگی خودشون کرده بود. خب جمهوری اسلامی که جواب نداد، که کلی هم امضا دادن در تمام طول سال 1400 بر سر بالا بردن میزان دستمزد کارگران در چارچوب مصوبه در واقع شورای عالی کار دعوا بود در تمام طول، یعنی یک سال 1400 من میتونم بیش از 100-150 تا فاکت برات بیارم در چندین ساعت که بگن که کارگران این اعتراضات کردن. توی اجلاس های دربسته، توی سطح مطبوعات، تو کف خیابون، چه و چه و چه و چه. اعتراض بزرگ کارگران پیمانی توی نفت و گاز و پتروشیمی همه به همه مدلول همین بالا بردن سطح دستمزدها بوده که اونا با صدای بلند هم عرض همین کارگرانی که اعلامیه مشترک داده بودن تو پایان سال 1399 رقم در واقع 12 میلیون رو اعلام کرد. الان که داریم با هم صحبت میکنیم به تناسب بزرگ گرفتن مسئله تورم توی جامعه که بهش میگن تورم نقطه به نقطه، همه کارگران مزدی در رشته های مختلف صنعت، معدن، راه ساختمان، حمل و نقل، بندر، شرکت های کشت صنعت، معلمان، بازنشستگان، زنان، پرستاران، بهیاران، ببین من همه گروه بندی ها رو دارم میگم، اینها که بایستی گفت که پیشتاز و مبارزه برای حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برابر هستن، توی کف جامعه هم حضور دارن و مرتب به مرتب اعتراض میکنن، مسئله وام های خودشون رو یا خواست حداقل مزد خودشون رو برای سال پیش روی، یعنی سالی که داره میاد 1401، 16 میلیون تومان در ماه رو به خواست محوری مبارزات خودشون تبدیل کردن و تلاششون اینه که از همه سطوح خبررسانی ها برای رسوندن این سطح از خواست خودشون استفاده بکنن، از دانشجویان مبارز، از روشنفکران پیش رو، از روزنامه‌نگاران، از شما ارباب رسانه‌ای در خارج از کشور، از دانشگاهیان متعهد دعوت میکنن که از مبارزات کارگران برای افزایش مزد بر اساس حداقل دستمزد 16 میلیون تومانی تو شرایط فعلی پشتیبانی میکنه. من خودم با عنوان امیر جواهری با اعلام رقم سر توافق ندارم، با این استدلال که وقتی تو از تورم نقطه به نقطه صحبت بکنی هیچ تعهدی نیست به اینکه زندگی تو از پس تعیین همین رقم در واقع به مینیموم دستیابی به یک زندگی برسه. شما مثلا کارگری که خونه نداره، مستاجره، میدونید که برای اجاره یک اتاق در بدترین نقطه تهران چقدر میبایستی از حقوق دریافتی خود به محض اینکه جرقه افزایش یک تومن، یعنی 1 میلیون به حقوق کارگران اعلام بشه، همه اونهایی که ارباب چاپیدن کارگر و زحمتکشان مزد رو بگیرن همه اجناسشون رو میزنن همون حد میبرن بالا، از آب و برق و گاز گرفته تا کرایه مسکن و تا هزینه جاری و سالی مثل زندگی. تو حساب بکن که یه کارگری اگر بخواد یه خانواده 6 نفره داشته باشه چطوری میبایستی پاسخگوی سطوح مختلف نیازمندی های بخواه باشه. ولی به همین کیفیت اینها چنین استارتی رو زدن. اتفاقا من امروز داشتم همینطوری کار میکردم رو مسئله دستمزدها، به اطلاعیه‌ای که در تاریخ 17 دی 1400، یعنی ماه پیش، الان توی اسفند یا 2 ماه پیش، سندیکای کارگران شرکت واحد روزانه تهران و عمومه، کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در همین سطح 5 امضا با خودشون داده بودند، این رقم رو اعلام کردن. من فکر میکنم جرقه تحرکی که امروز در سطح کمیته دستمزد یا حتی به زبانی که از طریق سخنگوی اون آقای فرامرز توفیقی در چندی پیش اعلام شده توی سطح چیز رسانه های در واقع دولتی، میگن بر اساس داده های نهاد بین‌المللی سازمان جهانی کار ایران در رتبه 160 کشور قرار داره از جهت پرداخت دستمزد کارگران در مقایسه با کشورهای مختلف جهان. در صدر لیستی که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ها، یعنی آدم تصادفی نیست، یه آدم خبرنگاری مثل امیر که بخواد خبر انتقال بده نیست، اون یه موقعیت معینی رو توی همین کمیته دستمزد سالانه داره. میگه سر لیست کشور سوئیس که با 6153 دلار حداقل دستمزد ماهانه. بعدا کشورهای دیگر اعلام میکنه، موناکو هست، لوکزامبورگ، استرالیا هست، حتی کشور سنگاپور حداقل دستمزد کارگرانش ماهانه 3732 دلاره. و توی این به اصطلاح جدول ایران 160مین موقعیت رو خودش میده. چرا؟ به همون دلیلی که ابتدا آن گفتم، که وقتی تورم نقطه به نقطه است، همین الان که داریم صحبت میکنیم توی بهمنی که ما پشت سر گذاشتیم، نرخ تورم نقطه‌ای به عدد 35.4% رسیده که 5%ش به زعم خودشون کاهش پیدا کرده. اینا اخبار مطبوعات نظامه که من بارها تو برنامه رادیویی اعلام کردم که من اساسا به انعکاس خبرهای آماری نظام 10 شایی ور نمی نهم، ولی با همین کیفیت و اینکه یک رقمی دست شنوندگان بیاد، منظور از نرخ تورم ماهانه هم درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل خودش، یعنی نرخ تورم ماهانه بهمن 1400 به 2.1% رسیده که در مقایسه با همین اطلاع توی ماه قبل 3% کاهش پیدا کرده. تورم ماهانه برای گروه های عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به ترتیب 39% 1.1% در واقع بالا و پایین داره. خب وقتی که ما با چنین تورم نقطه به نقطه رو هستیم، پیدا کردن یه شاخص رقمی که بتونه پاسخگوی گذران زندگی توده عظیم فلاکتبار رنج و کار جامعه ما باشه، به اعتقاد من ویژوالی خیلی سخته، ولی با همین کیفیت اینها این رقم رو اعلام داشتن. این رو هم اضافه بکنم که مرکز آمار کشور ما تورم 41.44% رو اعلام کرده. من فکر میکنم که این رقم رقم دقیقی نیست. به طور یقین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی از این به اصطلاح فراتره، و در شهری مثل تهران که تمرکز عظیم جمعیت میلیونی رو ما اونجا شاهدیم که میگن که در روز 14 میلیون در شب 7 میلیون، ما بایستی رقم تورم رو خیلی 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 بالاتر از این رقم 44.4% که اعلام کردن بدونیم. واقعا خسته شدم امید.
بله من میدونم که خب زمان هم به پایان رسیده، فرصت نداریم. فقط خب ما در ارتباط با موضوع حمید نوری دادگاهاش در استکهلم هفته گذشته شما قول داده بودید که صحبت بکنیم، ولی باز هم این هفته نرسیدیم صحبت بکنیم. من یه سوال از شما میپرسم. یه سوال از شما در این رابطه میپرسم، ظرف یک دقیقه پاسخش رو بدین، ادامهش رو بذاریم برای هفته آینده و قشنگ هفته آینده بیشتر به موضوع دادگاه های حمید نوری بپردازیم که چه گذشته در یکی دو هفته گذشته. سوال مشخص من هم این هست که اون شلوغی که در ارتباط با حمید نوری در رسانه های کلان رسانه، حالا مثل رسانه های خارج از کشور، حالا تلویزیون ها نمیدونم اینها بود، و یا حتی همین رادیو سوئد، همکنون من فکر میکنم فقط و فقط رادیو پیامه که حالا هفته یه بار اونم توسط شما یک اشاره کوچکی به این دادگاه میکنه و عملا یه جورایی خیلی راجبش صحبت نمیشه. یک دقیقه شما در این مورد توضیح بدین، بقیهشو بریم هفته.
من بگم که فقط رادیو پیام نیست، هستن حداقل در استکهلم، من میدونم که چندین رادیو به دلیل اینکه مرکز این تعرب توی استکهلم مرتب میان جلوی دادگاه، از آدمایی که میشناسن با اونا گفتگو میکنن، چه تو رادیوهای محلی استکهلم، چه تو سطح تلویزیون‌هایی که در واقع تولیدش از استکهلم تعیین میشه خبررسانی میکنه. ولی سوال تو سوال قابل مکسیه. خب به دلیل فرسایشی شدن این دادگاه، خب پروسه دادگاه هنوز تا توی آپریل بوده، رفته مای. خود این فرسایشی شدن خیلی ها رو از تمرکز خبری باز داشته، ولی من معتقدم که امروز جمهوری اسلامی بعد از 2 سال اندی تعلل تازه به این نتیجه رسیده که یک پروپاگاند تبلیغاتی رو بر علیه یک دولت سوئد، دستگاه قضایی سوئد، کیفرخواست دادستانی و تمام شاهدین و شاکین آغاز بکنه. دلیلش هم یه چیزی میدونم، جسارت پیدا کردنه شخصونی در دادگاه که هرگاه به خودش فرصت میده که به شاهدان، به شاکیان توهین میکنه، صراحتا به لاله بازرگان توهین میکنه، صراحتا به جلال سیدی توهین میکنه، صراحتا به علی ذوالفقاری توهین میکنه، صراحتا به خانم صدیقه حاج محسن توهین میکنه، ولی شما را دیگری که تا به امروز پاش دادگاه باشه. و این توهین ها فقط این نیست که تو بزای دادگاه میبونه، نه، اینا یوتیوب میشه، اینا استخراج میشه، اینا صداش به جمهوری اسلامی میرسه و اون پروپاگاندای خودشو به علیه این دادگاه. یعنی دادگاه ضمن این که دموکراتیکه و این فرصت رو به شخص نوری میده، تو پری روز در جلسه حمید اشتری فریاد میزد که این دادگاه دادگاه منه، چیه که من باید برم 5 دقیقه استراحت بکنم و وکلای من حرف بزنم؟ باید 1 روز به من وقت بدید اگر این دادگاه منه. این یارو در 5 دقیقه اینها در زندان گوهردشت و ایوین و بیشمار زندانهای ایران ده‌ها تن رو در 5 دقیقه به اعدام محکوم میکردن، از دادگاهی که در 1 روز 6 ساعت به دادرسی میپردازه و از شاهد شاکی پرسش میکنه رو برای خودش کم میدونه. 6 جلسه اومده تمام کش صحبت کرده، از اول تا آخرش به انکار موجودیت زندان گوهردشت و قتل عام سال 67 و چه برواده. باز مدعیه که من به من فرصت ندید، عینک من نمیدید، توی زندان من شکنجه میکنه، چه بمونه تا هفته دیگه.
بله حتما، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جواهری، روزتون بخیر باشه.
من هم از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه سویش اعلام کنم، سویش یادت نره حمیده.
بله
بله، 07-36-77-88-15. من یک بار دیگه از همه اونهایی که تا امروز کمک کردن در همه کمپین های مالی ما روشید کمپین نوروزی تشکر میکنم. من به همه شون زنگ زدم، اگر کسی تلفن من نمیبینه زنگ زدم و پیدا نکردم دوستو. بازم از همه اونها این رسانه کردن صدای منو میشنون پریار، سندشون میمونه، تنها صداست که میمونن.
بله.
از همه شون تشکر میکنم.
خواهش
و دستای پرتوان یکایی که اونها رو در این همراهی و همدمی و همگامی به گرمی میفشارم، در مقابل اونها سر تعظیم فرود میارم از این اعتمادی که به من امیر جوانی میکنم.
لطف دارید شما، روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.